این که آثار شهدا، یاد شهدا، نام شهدا و این اتفاقی که در دوران دفاع مقدس و در دورانهای بعد اتفاق به نسل آینده برسونیم، قریب به 50 تا کتاب شهدا و نبرد نویسی عملیات های آفندی و پدافندی لشکر ده سید شهدا و حضرت صد ده خاتم الانبیا نوشته شده، آماده هست برای اینکه در سطح شهرستان ها این موضوعات شهدا و نام شهدا باشه. به دنبال کردیم که در سطح شهرستان ها دیوارنگاره هایی رو از تمثال مبارک خود همون شهرستان، محله های خود شهرستان در شهرستان ها نقاشی کشیده شده و الان وجود داره. تقریبا خدمت شما شود به ازای هر شهرستان بعضاً 5 تا 6 تا 10 تا دیوارنگاریش تصاویر شهدا اتفاق افتاده و برای شهرستان های استان تهران که تقریبا 14 تا شهرستان وجود داره، برای هر شهرستان 2 تا حدودا نشان شهری شهدا در ورودی کلیه شهرستان های استان تهران نصب شده. فراخوان جشنواره های تئاتر داشتیم، شعر داشتیم، سرود داشتیم، نمایشگاه داشتیم، اجرای زنده هنرهای تجسمی و خوشنویسی داشتیم، پیش تولید فیلم سینمایی شهید والا مقام حاج یدالله کلهر قائم مقام لشکر ده سید شهدا رو آغاز کردیم و همایش دختران امام در حرم حضرت مطهر امام، شناسایی 70 محله محروم و کم برخورد در سطح شهرستان استان تهران به نام شهدای عزیزون و در قالب کنگره اتفاقات بی نظیری افتاد. ما برای اینکه این اتفاق بیفته، برای شهدای قشریمون، شهدای دانشامون، شهدای فرهنگیان، شهدای کارگر، شهدای اصناف، ورزشکار، ارتش و شهدای والا مقام دیگه ای، به صورت شهرستانی هر شهر یکی از شهدای قشریمون رو به صورت استانی برگزار میکردن و الحمدلله رب العالمین یادواره های بسیار خوبی در سطح شهرستان ها اتفاق افتاد.
بسیار.
ما با توجه به این که تاریخ ابلاغ اولیمون در 3 خرداد بود، با توجه به شهادت رئیس جمهور شهیدمون شهید رئیسی، موکول شد این یادواره و این کنگرهمون به روز پنجشنبه 4 مرداد. انشالله در حرم مطهر حضرت امام رحمت الله علیه از ساعت 16 تا 19 در خدمت مردم انشالله عزیز و شریف کشورمون و خاصتا در شهرستان های استان تهران و تهران هستیم که دعوت میکنیم انشالله حضور داشته باشن. و مراسماتی هم در ستاد سپاه حضرت سید الشهدا برای گردان های لشکر ده سید الشهدا در دوران دفاع مقدس ما از یوم برنامه ها شروع شده و هر شب تعدادی از گردان های لشکر ده سید الشهدا مراسماتشون رو در ستاد سپاه از سید شهدا واقع در شهر ری برگزار میکنیم که دعوت هم میکنیم از همه عزیزان که صدای ما رو میشنون از این رادیو حضور پیدا بکنن و امشب هم در قالب کنگر یادواری شهدای گردان حضرت علی اصغر، تیپ نینوا و تیپ امام صادق دوران دفاع مقدس لشکر ده سید الشهدا حضور به هم برسانن و نهایتا روز پنجشنبه که اجلاسی نهایی هست ما خدمت همه عزیزان باشیم
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم.
رادیو تهران هم دعوت میکنیم از مخاطبینشون، از شنوندگانشون، از کارکنان و همکاران شما هم انشاءالله در این اجلاسیه نهایی که در قالب کنگره ملی 12,000 شهید شهرستان های استان تهران در حرم مطهر حضرت امام برگزار میشه
انشالله
هم حضور داشته باشن، بهرمند بشن از این فضا و همین که انشالله یه پوشش خوبی، برنامه خوبی رو از این برنامه انشالله داشته باشن
انشالله.
سپاسگزاری میکنم از
سپاس از شما سردار محمد ولیزاده فرماندهی سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام استان تهران. التماس دعا دارم و خدا قوت میگم به شما و همکاران، از شما خداحافظی میکنم.
بله
سپاس گذارم. خداحافظ. گوشه دل و جان می سپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه صف، آیات شریفه 9 تا 13. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.
دل آزردی ما را به نسیمی بنواز، نعمت طاعت بنده از رحمت توست و گزاردن شکرش از توفیق و هدایت تو. پس ما را از شاکران درگاهت قرار ده که هر کس شکر تو گوید به نعمتت آراسته می شود. رحیما به انوار رحمتت از بی کسی و ناکسی من نگاه دار و هم بدان لطف تو شامل حال ما خواهد شد. الهی به یگانگیت که بر ما ببخشا و به وفاداریت که بر جواکاری ما رحمت آور. اگر مقصود از آفرینش این ضعیف آتش است قبول، اما طاقت بار فراق و درد گناه نمیاریم. الهی بنده ای ما را درپذیر و خطاکاریم جرم ما بپوش که به لطفت امیدواریم. الهی الحمدلله. اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد شیخ محمد طنطاوی. الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما، انشالله که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، همینطور ملتمسین دعا رو، و انشالله که خودتون هم عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. اینجا شبکه رادیویی تهران باغ فردوس و احکام مربوط به دروغ رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. حجت الاسلام و مسلمین حجاقی فقیهی همراه ما خواهند بود در بخش از رادیو تهران بپرسید.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و مسلمین حجاقی فقیهی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت جناب عالی آقای بارانی و
ارادتمندان عزیز. خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. حجاقی فقیهی، پرسیدن در تعارفات روزمره گاهی افراد در جواب احوال پرسی ها خلاف واقع بیان میکنند. مثلا اگر حالشون هم خوب نیست میگن خوبیم. آیا این نوع جواب دادن مصداق دروغ گفتن و گناهه؟
درود بر شما. اول یه نکته ای رو عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
معنای دروغ و صدق در لسان در واقع فرهنگ اون است که مطابقت خیر با واقع رو میگیم راستگویی و صداقت، و عدم مطابقت با خیر یا با واقع خبری رو با واقع میگیم که. گاهی متکلم یه مطلبی رو میگه، اون که از ظاهر کلام او فهمیده میشه غیر از مراد اون هست. یعنی اگر اون مراد مطابق با واقع بود این کلام رو میگیم راست و صدق، هرچند مثلا ظاهر کلام مخالف با واقع باشه، مثل رفتاری که در توریه انجام میدیم. مثلا مراد متکلم مطابقت با واقع هست اما ظاهر کلامش با واقع مطابقت نداره.
بله.
و میگن توریه و با معنای دروغ فرق. درسته که توریه کذب نیست، اما در یه موارد ضروری در واقع به عنوان کلام صدق اطلاق میشه. اما در مورد سوال شما
خیشون.
این نکته حائز اهمیتی که مثلا کسی میگه من هزار مرتبه به فلانی تذکر دادم، این هزار مرتبه درسته که با واقع انطباق نداره و هزار بار نگفته، ولی نشان از کثرته. نشان از اینه که من مبالغه کردم در گفتن مطلب. یقینا مرادش هزار بار نیست، مقصودش اینه که مکررن به فلانی تذکر رو دادم. ما نمیتونیم این رو مصداق دروغ تلقی کنیم. یا بعضیا مجازگویی میگن، مثلا میگه شیری در میدان جنگ تیراندازی میکرد، با کنایه و مجاز دیگه.
بله.
فلانی همیشه در خانهش باز است، به کنایه از این که در این کلام رو نمیتوان گفت کلام کذبه یا دروغه، ولی در واقع مطابق با واقع هم
نیست.
حالا مصداق سوال شما رو انشالله که پاسخ داده باشی.
درسته، خیلی سپاسگزارم ازتون. گاهی پیش میاد که فردی حرفی میزنه و بعد بیان میکنه که شوخی کردم. این گونه گفتار شهود میدارن.
اما شوخی دروغ دو تا صورت و وجه داره. گاهی خبری خلاف واقع میدیم و مقصودمون از اون خبر اینه که افراد رو بخندونیم. مثلا به کسی میگیم شما امروز نهار منزل فلانی مهمان هستی، مخاطب اونجا میره و میبینه خبری نیست. خب ادعای اینو در واقع برپا به مزاح بوده. و گاهی نه، در نوع دوم یه خبر در واقع از نوع گفتمان هزل، یه خبر کذبی داده نمیشه، ولی خود کذب و شوخی و هزلش محل گلایه داره. یعنی محل مثلا لطیفه و متلک هایی که بین مردم متداول هست از زبان حیوانات یا از زبان شاگرد و استاد یا پدر و پسر چیزی رو نقل میکنن که خلاف واقع هم هست. این نوع از هزل در واقع حرام نیست. یه حکایت ها و قصه هایی شبیه این شوخی هایی که تو مقام هزل نیست، مثلا رمان های طولانی رو ما میخوانیم، رمان ها همیشه مطابق با واقع نیست. ممکنه هزار بار از قول شخصیت های داستان مطلبی رو توی رمان نقل کنن، این هم ملحق به هزله ولی دروغ
نیست.
یعنی کذبی که حرام باشد نیست، هرچند ممکنه که از جهت دیگری مثلا مفسده به دنبال داشته باشه که اون محل بحث اینجا نیست. ولی در واقع کتاب رمان که مطالبش همه حقیقت ندارد ولی از جمله کذبهایی که مشمول حرمت دروغ باشد نمیشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. سوال پرسیدند هرگاه شخصی بدهی خودش رو پرداخته باشه یا طلبکار اون رو بخشیده باشه ولی پس از مدتی طلبکار شکایت کنه، آیا مدیون میتونه برای رهایی از چنین ادعایی قسم بخوره که اصلا از او قرض نگرفته؟ این دروغ جایزه یا خیر؟
ببینید، موارد جواز دروغ در چند جاست که به طور حال خلاصه بخوام عرض کنم، یکیش در حالت اضطراره
که جایز هست
اضطرار داشته باشه. بله
بله،
در واقع ظالمی با اصرار و تهدید بگه باید این مال رو به من بدی، شما میگی خب این مال پیش من نیست، ظالمه، میدونی این مستحق این مال نیست، و اینجا در حالت اضطرار دروغ گفتن اشکالی نداره. دروغ هایی که اصلاح بین دوتا ذات البین زن و شوهری با هم اختلافشون هست، شما به عنوان حکم آمدی و آقا میگه راسته دیروز همسرت میگفت دلم براش تنگ شده، یا یه جایی اشاره میکنی به خانوم که شوهرت خیلی دوستت داره، راسته اگه بیان رو به صراحت اون شوهر نگفته، ولی این موارد موجب اصلاح ذات البین میشه، اینجا اشکالی نداره. یا مثلا داریم که وعده دروغ به زن و فرزند، اون هم نه در حدی که ببینید مثلا یک مرد که مسئولیت اداره خانه رو داره با یک سیاستی، مثلا بچه ها میگن بابا این چیزو برامون میخری، و بگه انشاءالله میخرم، قصدش دروغ گفتن نیست ولی امکانش هم الان براش فراهم نیست، ولی در تکاپو و تلاش هستم که اینو برای شما
مهیو
بخرم. این از مصادیق کذب و دروغ گفتن
نیست. بسیار عالی. و اینکه پرسیدن آیا دروغ مصلحت آمیز بر کلام راست فتنه انگیز مقدمه؟
دروغ مصلحت آمیز قطعا بر کلام
راست فتنه انگیز
مقدمه. بله، چون عوارض ذاتی دیگری برش مترتب هست، و اون اینکه بین دو نفر، بین دو خاندان، بین دو کشور، بین دو قبیله اختلاف و مفسده ایجاد میکنند، مفسده ای که خطرهای جبران‌ناپذیری داره. قطعا این مطلب درسته.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. حجت الاسلام بر المسلمین جناب آقای دکتر فقیه عزیز، مثل همیشه در کنار ما بودید با صبر و حوصله. برای شما لحظه‌های آرامی را آرزو می‌کنم و
التماس تشکر دارم. جناب آقای بارانی و شنوندگان عزیز، معید باشید.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. خیلی سپاسگزارم که با باغ فردوس رادیو تهران همراه ما بودید تا بدین لحظه. Thank you. برنامه باغ فردوس به پایان رسید. اما ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول تا ساعت 14 خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در